بسم الله الرحمن الرحيم. وهي الظرف حكمان يفرمك إن حروف جارة حكمش مثل حكم الظرف خد إنها ظرف نشتا لكن حكم الظرف دارن جرز مثالا زدي كزيت مثل أسدات یک زید مثل اسده یعنی خود اسده کنه اسد دم داره سم داره یعنی مثل اسد است از حیث حکم یعنی حکمش حکم اسد است و این هم دیروز گفتیم که مرجع تقلید مثل امام معصوم عجل الله فرجه است از حیث حکم یعنی امام معصوم اطاعتش واجبه مرجع تقلید هم اطاعتش واجبه اما این معصوم نیست اون معصومه این معصوم نیست حالا می فرماید این حروف جاره از حیث حکم مثل ظرف است اما اینا ظرف نیستن یک مطلبی است اینا رو باید فراموش نکنیم که طلبه های محقق میگن از ظرف و والجار و مجرور کل فقیر و المسکین اذا افترقا اجتمعا و اذا اجتمعا افترقا اینو یاد بگیرید که در شرح جمعه در باب زکات اونجا خیلی بهش محتاج میشیم این یعنی که از ظرف و والجار و مجرور کل فقیر و المسکین اذا افترقا اجتمعا و اذا اجتمعا افترقا یعنی چه؟ این معناش اینه که اگر لفظ فقیر تنها را کسی گفت شامل مسکین هم میشه تنها فقیر را اگر تنها مسکین را گفت شامل فقیر هم میشه مثلا آیه شریفه دارد از صدقات و للفقراء و المساکین دوتایی را گفته اگر یکی را میگفت میگفت از صدقات للفقراء و المساکین را نمیگفت یا و المساکین را میگفت للفقراء را نمیگفت اگر یکی یکی می گفت وقتی بگد از صدقات و للفقراء و المساکین نگر این آیه شامل می شد هم فقیر را هم مسکین را اگر هر دو را گفت مثل همین آیه شریفه که هم فقیر را فرموده هم مسکین را اینجا فقیر و مسکین با هم فرق دارن حالا فرقشون چیه؟ راجع به لغته خلاصه که من می دم. مسکین به کسی میگن که به مقدار قوت لا یموت میتونه تهیه کند لیکن خیلی به دشواری فقیر اون کسی که همین مقدار هم نمیتونه تهیه کند پس این دوتا با هم فرق دارن بعضی هم عکس میگن میگن فقیر کسی که به مقدار قوت لا یموت میتونه تهیه کند مسکین کسی است که همین مقدار را هم نمیتونه حالا ما بحث ما در فقیر و مسکین نیست میخوایم این عبارت محققین را معنا کنیم در شرح لمعه اونجا نوشته در حاشیهش محتاجیم پس خلاصه اگر لفظ فقیر تنها ذکر شد شامل مسکین هم میشه لفظ مسکین تنها ذکر شد شامل فقیر هم میشه اما اگر دوتا را با هم ذکر کرد مثل آیه شریفه اینجا با هم جداین فقیر شامل مسکین نمیشد مسکین شامل فقیر نمیشد چون عادت ما به مثاله من ناچار مثال میزنم ولو مطلب طول میکشه لیکن اینجا رو باید یاد بگیرید اگر گفتیم آقا برید شما محصلین دینی را دعوت کنید محصل دینی طلابی که خارج میرن و طلابی که امثله میخونن هر دور شامل میشه یا نمیشه؟
میشه.
باید تنها محصل دینی گفتیم. اما اگر گفتیم برو طلاب و فضلا را دعوت کن، اینجا بین طلاب و فضلا فرق میشه یا نمیشه؟ فرق میشه. طلاب یعنی اونایی که امروز درس خارج نرسیدن، فضلا یعنی اونایی که درس خارج رسیدن در مدارس مثلا. پس فقیر مسکین اینجوره، اذا افترقا اجتمع، یعنی تنها فقیر گفتیم هر دو را شامل میشه، تنها مسکین گفتیم هر دو را شامل میشه، و اذا اجتمع هر دو را با هم اگر گفتیم بینشان فرق میشه. میگه ظرف و جار مجرور همینجوره. اگر یک جایی گفتن که اینجا خبر مبتدا ظرف است، این جار و مجرور هم میگیره. مثلا میگیم زیدون صدار، زید مبتدا، میگیم صدار ظرف است، صدار ظرف است، ظرف تنها، یعنی که یعنی جار و مجرور است، چون صدار جار و مجرور است. پس زیدون صدار، میگیم این صدار ظرف است، یعنی که یعنی جار مجرور است. اما اگر هر دو رو با هم گفتیم، کسیتی اگر نخوندیم میخونیم و اخبرو به ظرف نو حرف جر، دو تا رو با هم گفت، دو تا رو که با هم گفت ظرف جار مجرور رو نمیگیره، جار مجرور ظرف رو نمیگیره. اذا اجتمعا افترقا، چون هر دو رو با هم گفتیم ظرف جار مجرور رو نمیگیره، جار مجرور ظرف رو نمیگیره. اینا بعد خوب فکر بکنید، مثلا خیلی درد بخوره. اگر شما از اون طلبه های زحمت کش هستید، برید مجون بحرین کتب لغت، فقیر را که معنا میکنه همین مطلب را میگه، مسکین را که معنا میکنه همین مطلب را میگه، که اینها اذا اجتمعا افترقا، اذا افترقا اجتمعا. پس خلاصه هم که در اومد که حروف جاره ظرف هستند حکمن، یعنی خود هر دار و مجرور خود ظرف نیست، حکمش حکم ظرف است. چون که میگیم فقیر مسکین است حکمن، ولی فقیر با مسکین زمین تا آسمون فرق دارن، حکمشون یکیه. حکم چیه؟ که صدقات رو میتونیم به فقیر بدیم، میتونیم به مسکین بدیم. پس ظرف و جار و مجرور با یک دیگر فرق دارن زمین تا آسمان. چنون که رجل شجاع را که اسد میگیم، رجل شجاع با اون حیوان بیابانی فرق دارن زمین تا آسمان، او دم دارد و هیکل مخصوصی دارد الی آخر، اما رجل شجاع این چی داره؟ نداره. اما حکمشون یکیه، اونم شجاع است، اینم شجاع است، ظرف و جار مجرور هم همینجوره، حکمشون یکیه. ظرف متعلق میخواد، جار مجرور هم متعلق میخواد، پس از حیث حکم یکی. سمدیه انشاءالله میخونیم ظرف صفت واقع میشه، جار مجرور هم صفت واقع میشه، ظرف حال واقع میشه، جار مجرور هم حال واقع میشه، پس حکمشون یکی، ولی خودشون فرقش زمین تا آسمون است. لذا فرمود وحیه مثل ظرف است حکمن، نه اینکه عین یک دیگرن. وحیه یعنی این حروف جاره از ظرف، و حروف جاره ظرف است حکمن، یعنی حکمشون یکیست. فلا بد لها من متعلق، حالا که حکمشون یکیشون، پس هر حکمی که ظرف داره همون جار مجرور داره، ظرف حال میشه جار مجرور هم حال میشه، ظرف صفت میشه جار مجرور هم صفت میشه، ظرف خبر مبتدا میشه جار مجرور هم خبر مبتدا میشه، ظرف متعلق میخواد جار مجرور هم متعلق میخواد، در حکم هیچ فرق ندارن، به قدر سر سوزنی بر ندارن. این یکی رو بگیم علالله. در حکم خدا افغانی با تهرانی درجه یک جو فرق نداره، به قدر سر سوزن هیچ فرق نداره. اما انما المؤمنون اخوه. مگر بگیم تهرانی با افغانی برادر نیست، بگیم چرا؟ مگر بگیم اینا کافرن اونا مسلمون، این هم که نمیشه. پس از حیث حکم هر چه که ظرف داره تمام اونها در دار مجرور هست. حالا یکی از اونها اینجا میگه، میگه حکم ظرف این است که متعلق میخواد، پس دار مجرور هم متعلق میخواد. اون وقت مسئله متعلق که دیرو در سردن خوب حواس جمع کنید، یاد بگیرید، چون که دیگه همه جا میاد، هر جا بحث میشه. و خیلی هم از فضلات با این سرابی را خلوت از من میپرسن داره که اینجا زحمت نکشید. خب پس خلاصه حرف این شد، وحیه یعنی این حروف جاره از ظرف، ظرف هست. خود ظرف هم میگه نه، از حیث حکم مثل ظرف هست. یک حکمش این است که ظرف متعلق میخواد، پس این جار مجرور هم متعلق میخواد. حالا تا اینجا انشاءالله فهمیدیم. اون وقت متعلق یا از افعال عموم است، این یاد بگیرید، یا از افعال خصوص. افعال عموم چیه؟ او شاعر تو دستان گفته اینه، افغانی بوده ایرانی بوده این شعر درست کرده. افعال عموم نزد ارباب عقول کون است و ثبوت است و وجود است و حصول. این چون قافیه تنگ اومده این چارتا رو میگه، و الا افعال عموم چارتا نیست، یک چیزه، منتاش افراد خیلی زیاده. اون یکی چیه؟ وجود دوتاست. خب یاد بگیرید این در سیوتی در بعد در لولای غالبی یک اونجا بعد مشاید دهت استاد یکی نتونه ادا کنه، اونجا لازم میشه. افعال عموم یک چیزه، منتاش اینا افرادش هم. مثل انسان یکیه در مقابل حمار و بقر و ابل، مثل افرادش خیلیه، ما شما او بقال او عطار اینا همه انسانن، افراد متعدده ولی افعال عموم یک چیزه. او شاعر حالا شعری برای خودش درست کرده برای قریب فهم. چطور افعال عموم یک چیزه؟ برای این که وجود بر دو قسمه، یکی را بهش میگیم وجود عام، یکی را بهش میگیم وجود خاص. وجود عام کدامه؟ وجود عام اون وجودیست که یک قیدی درش نیست، که در فارسی میگیم هست، هستی. این میگن وجود عام. یک وجود خاصی داریم، وجود خاصیه که به علاوه هستی اونم لازم است. الان طفل از مادر همیشه متولد شد هست، وجود داره. اما بخواست بگیم مجتهد هست، این بعد از زحمت این صفت مجتهدی درش پیدا میشه. یه آدم و مادر که متولد شد بعد این میگن وجود خاص. پس وجود عام آن است که همین که شی وجود گرفت میگیم وجود عام. وجود خاص آن است که باید یک چیز دیگری هم بیاید تا بشه وجود خاص، درس بخوند به حد استنباط برسد، ترک معاصی کند تا بشه عدالت، غیبت و تهمت بزند تا بشه صدق. پس وجود اجتهاد محتاج است به درس و بحث، وجود عدالت محتاج است به تأثیر ملکه، وجود صدق محتاج است به صدور معصیت. پس خلاصه دیگه خیلی طول نکشه، وجود مطلق را بهش میگیم افعال عموم، وجود مقید را بهش میگیم افعال خصوص. حالا یک کلمه سوال میکنم و بعد تطبیق با عبارت میشه آسونه. یک دفعه میگیم زید وجود گرفت، یا یکی میگیم در قم شارب الخمر هست، این وجود عام یا خاص است؟
خاص.
شارب الخمر نه اون را خمر بکار نگیم، فقط میگیم این معصیت در اون هست. شما شارب الخمر نگو که ذهن خراب بشه، بگو فاسق. فاسق در فسق، فسق لفظ فسق بودو، بگو فسق در اون پیدا شده. آمد قیدی نداره. حالا به مثال نمیتونید به ذهن بتشونید، اصل مطلب گم نشه. پس افعال عموم همون هست فارسی، افعال خصوص به علاوه هست یک چیز دیگه هم لازم داره، اونم بن افعال خصوص. خب اینه اجمالا فهمیدیم. این هست فارسی دیگه کود همون هسته، بودن اصول همون هسته، ثبوت همون هسته. پس افعال عموم همه یک چیز است، بودن فارسی هست. افعال خصوص اون است که به علاوه بودن یک چیز دیگه هم باید زنیمش کنید. آقا بود 10 سال کمتر بیشتر رفت مدرسه، در کل به همه کسی تازه شد مجتهد، اون افعال خصوص. حالا که اینو فهمیدیم، متعلق یا از افعال عموم است یا از افعال خصوص، این دوتا. هر یک اینها یا مذکور است یا محذوف. دو یا در دو چند میشن؟ چهار. دوباره هر یک از این چهارتا یا فعل است یا شبه فعل. دو چهارتا چند میشن؟ هشتا. هر یک از اینها یا مقدمه یا مؤخر. دو هشتا چند میشن؟ شونزه. از این شونزه تا شما نظر کنید، هر کدامی که از افعال عموم است و محذوف است، اینا میگن ظرف مستقر. هر کدام اینها که از افعال خصوص باشد، چه مذکور چه محذوف، یا از افعال عموم باشد و مذکور، این ستاره به اش میگن ظرف لغوه. حالا یک ذهن نورانی میخواد که از این 16 صورت چند تاش مستقر میشه، حساب سریع داره. اینا بنویسید تو ورقه، بنویسید ما به ندفت از میزدیم، حالا از بای میرن از ندفت یا میفرشن لای نبیدیم جدال درست کردیم، اقسام ظرف و جدال درست کردیم، اگر زوغ داریم درست کردیم. پس اینا باید حسابش بکنید که متعلق یا از افعال عموم است یا از افعال خصوص، و هر یک از اینها یا فعل است یا شبه فعل، و هر یک از اینها یا مذکور است یا محذوف، و هر یک از اینها یا مقدم یا مؤخر. سه دفعه چهار در چهار بزنیم چند میشه؟ چهار اول زدیم در چهار، چهار دویم در چهار اول، چند تا شد؟ دوتا دوتا بعد اشتباه کردن، چهار مرتبه دوتا دوتا رو به هم بزنیم چند میشه؟ دوی دویم را به دوی اول، دو دوتا چند؟
چهار.
دو به سوم را در اون چهارتا؟
هشتا.
دوی چهارم را در این هشت؟ شانزهتا. حالا ذهن نورانی میخواد که از این شانزه صورت چند تاش ظرف مستقره و چند تاش ظرف لغوه. بله؟ بعد حسابش بکنید، بینیسید روی کاغذ معلوم میشن. اون وقت ظرف مستقر را که مستقر میگن، مرحوم رضی رحمت الله علیه میگن اصلش بوده مستقرون چی، برای اختصار چینش انداختن. پس ظرف مستقر اصلش بوده مستقرون چی. چرا این مستقرون چی میگن؟ میگن برای این که اون متعلق فاعل داره، فعل و شبه فعل بی فاعل نمیشه. فائلش را از خود او برداشتن آوردن توی فدار، توی فدار زمیری هست، توی یوم الجمعه زمیری هست، یوم الجمعه ظرف هست، فدار جار مجرور. از این جهت این را میگن مستقرون شی، یعنی چیزی توی این استقرار داره. خب اگر مستقرون شی را فهمیدیم، در و معناش واضح شد یا نشد؟ معنی لغو یعنی چه؟ توش نیست. حالا یه سکان اگر چای ریختیم میشه مستقرون شی، یعنی توش چای. حالا به خالی هم میگیم لغوه، چیزی توش نیست. پس ظرف مستقر آن است که متعلقش از افعال عموم باشد و محذوف، چه مقدم که مؤخر، فرق نمی کنه. پس دو تا شد در شما سفرون چیه؟ یک چهار تا؟
چهار.
کدام چهار تا؟ عموم
و مقصر، مقصر و جاروندون.
چه 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 اسم؟ پس مستقرون چی؟ اون زر، اون جار و مجروری که متعلقش از افعال عموم باشد. چه فعل چه شده فعل، چه مقدم چه مؤخر. بقیه هر کس بهش میگن ظرف لاغو مستقرون فیه بودن. بعد تثنیه رو گفتیم که چرا اینا مستقرون فیه بهش میگن، چرا اون لاغو میگن. عبارت گوش بدین، اینه خوب باید یاد بگیرین انشاءالله. فلا بد لها من متعلق مثله یا مثله یا مثله. مثله بخونیم درست نمیشه، مثله بخونیم درست میشه. خب فلا بد لها من متعلق مثله. لا بدین بد یعنی چاره، اینم یاد بگیرید. لفظ بده مثل مده، بده فعل ماضی نیست، مده فعل ماضیه. وقت بده یا بده فعل داریم، یک بده ای داریم که فعل ماضی مجهوله مثل مده، یک بده ای داریم ولی چاره ای اسمه. برای که مخاطب اشتباه نکند بفهمد که این اون بده مثل مده فعل مجهول نیست، اسمت بعد از این بده یک لفظ من میارن. لفظ من که آوردن این قرینه میشه که این بده فعل مجهول نیست، این به معنی چاره هست. خب این تقریبا مطلب خارجی بود، دفن باشه نیده شود. فلا بده لها، پس چاره نیست. لایم لا بده هم لاینا به جنس ها، فلا بده پس چاره نیست برای این حروف جاره. لها را بزن به هیاله به کجا بودیم هیال در اینم بزن به همون. فلا بد لها برای این حروف جاره با مجرورش مل متعلقن مثلهی بخوانی میشه صفت برای متعلق. مثلهی میشه صفت متعلق بسه جانه ها؟ مثلهی صفت متعلق میتونی قرار بدیم یا
نه؟
میشه یا نمیشه؟
میشه
چرا میشه؟ مثلهی معرفه یا؟
متعلق
میشه احسان 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 خب فلا بد لها برای این حروف جاره من متعلق مثله خوندین، یعنی این که این صفت دارد اون متعلق که این صفت دارد که اون جار مجرور مثل اون ظرف هست در متعلق داشتن. فعلا کانه بله نه به ظرف نه مثل ظرف میگیم فلانی لابده که عبا بپوشم مثل فلانی. میگیم جار مجرور لابده که متعلق داشته باشد مثل زر، که زر متعلق میخواد اینم مثل اویه. بله به زر بگنید خیلی خوب میشه. خب فعلا کانا او شبه هون، حالا اون متعلق فعل باشه که چیز که انشاءالله میخوند یا نخوندی. زیدون استقر فدار، استقر فعلا اسم باشد زیدون مستقرن فی الدار فرق نمی کنه. فعلا کانه او شبهه او معناه، ما تو صغر هستن تا درست کردیم چون دستا این معناه را اینم بی زحمت درستش کن که متعلق ممکنه نه فعل باشه نه معنای فعل باشه، نه فعل باشه نه شبه فعل، معنای فعل باشه. خب معنای فعل هم دو جور میشد، خوب یاد بگیرید. معنای فعل باشه یا به معنای اسم است یا به معنای فعل. این دو تا رو در 16 تا بدن این چند تا میشه؟ 16 تا 32 تا همون معنا نه دیگه معنای اسم فعل غلطه که معنا هست یعنی نه فعل نه شده فعل مثال کن کنیم نگر یاسم باشه. هذا فدار، حالا اگر ما گفتیم که هذا در فدار عمل کرده داره که قرآن هذا بعلی شیخان، حالا 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 مثال دنبالش نگیریم که متعلق نه فعلا نه شده فعلا بلکه معنای فعلا. اینم دوتا اگر درست کردیم در 16 تا زدیم چند داریم چند یه و دوتا. خب فإن كان آمن مقدرن، خوشیم اونجایی که متعلق از افعال عموم باشه و مقدر یعنی محذوف باشه، فإن كان زمير كان را بزن به اون متعلق نشون بذار بله کانه به اون متعلق فإن کان اون متعلق آم مقدر فمستقرون پس این دار مجرور را بهش میگیم مستقر ظرف را هم بهش میگیم مستقر حالا میگیم مستقر یا مستقرون چی؟ چی؟ جناب رضی علیه الرحمن میگد که برای اختصار شیهش میاندازن بله اصلش باید بگن مستقرون چی؟ یعنی فائلی که در متعلق بوده از اونجا برداشتیم آورده این توی این ظرف دار مجرور اینجا گذاشتیم و این فراموش نشد که در سیوتی در باب زمائر که میرسه اونجا صریح میگد میگد ظرف جار مجرور زمیر داره زیدون فدار توی فدار زمیر است این زمیر از کجا اومده؟ توی فدار زمیره از اون مستقرونی که در تقدیره اونجا ناز فائل میخواد اون آورده اینجا استقره فائل میخواد آورده اینجا خب ببو فمستقرون چی؟ و این لا و اگر متعلق عام و مقدر نباشه خوب دقت کن نکته را و این لا یعنی اگر متعلق عام و مقدر نباشه فلغون و اگر نباشه چند صورت میشه میگیم عام نباشه یا عام باشه مقدر نباشه یعنی مذکور باشه فهمیدین و این لا میگیم اگر عام و مقدر شد این میشد مستقر چون ما عادت به مثال داریم میگیم اگر متحد باشد و جامع شرایط تقلیل شرایط و این لا اگر این دو نباشد چه و چه میشه؟ یا متحد نباشد یا متحد باشد و جامع شرایط نباشد دوتا میشه دیگه یکی دوتا میشه دیگه پس مستقر بودن دو چیز میخواد مرجع بودن هم دو چیز میخواد مستقر بودن یکی اینکه متعلق آن باشه و یکی اینکه محلوف باشه و این لا اگه این نشد نشدن چند صورت میشه؟ خب باز چکر این رو تصور میگیم اگر مجتهد باشد و جامع و شرائط تقلیل شد و این لا اگه این دو نشد این دو نشد چند تا میشه؟ بله مجتهد و جامع شرائط و این لا اگه این دوتا نشد میشه سه جور یا مجتهد هست جامع شرائط نیست یا جامع شرائط هست مجتهد نیست مثل پیش نماز ها جامع شرائط داری که ما اختلاع میکنیم جامع شرائط هست مجتهد نیست یا نه مجتهد نه جامع شرائط مثل بعضی طلبه ها نه مجتهد نه جامع شرائط غیبت میکنه تو اومد میزنه الاخر اینجا هم چجور میشه میگد اگر آن باشد و مقدر این مستقر است و این لا این لا یعنی که آن نباشه مقدر باشه مقدر نباشه آن باشه نه آن باشد نه مقدر این سه قسم لغو میشه که در تصویرش اگر خوب دقت بکنی اون بقیه همه داخل در این سه قسمند این سه قسم کدوم بود؟ آم باشه مقدر نباشه مقدر باشه آم نباشه نه مقدر نه آم اینا رو کاغذ باید بنویسید هر ورقی رو چاپ کنید بدید به مسلمان ها پنج تومن ازش بگیرید و این الله سالگون این تموم شد ولی اینا رو بنویسید بذار ما بگیم این دفتر بزنید آقا من اینه قول اول علف لام تعریف چند قسم اینا آقا مقدمات را که مقدمات میگن مثل این پایه دیوار که بر او بناه نهاده شود دیوار من یقین دارم از من پرسیدن جوابم دادم بین خود و خدا کسی اگر این جامع المقدمات را درست بخونه این نه سیوتی میخواد بخونه نه مغنی نه از اون بالاتر نه از اون پایین تر به شرطی درست بخونه ان نوع الاول الف لام چند قسم هست یکی را بهش میگن الف لام عهد ذکری میکرشدی انداز الف لام عهد الف لام عهد، یکیش عهد ذکری بهش میگن. یعنی چه؟ یعنی مدخول الف لام قبلا ذکر شده، بعد میگن ذکر قبل مثل زنی رقائبه. زنی رقائب مردش چند جور باشن؟ زنی رقائب مردش چند قسمه؟ سه قسم. یا قبلا ذکر شده لفظ مرجع، یا معنای مرجع، یا در حکم ذکر است. لابد مثالات هم اگر نخوندیم در همی کتاب نخوندیم، در تمدن نخوندیم. حالا انو الف لامش الف لام عهد است، قبلا نوع ذکر شد یا نشد؟ قبلا عشرین نوعا، پس مدخول الف لام که انو است اونجا ذکر شده. میگه اون نوع اول از اون بیستا، گفتیم بیست نوعا، نوع اول از اون بیستا یا نوع اول از اون سیزده تا. اول کدوم بیاتی را ذکر میکرد یا سمایی را؟ سمایی. پس مراد از نوع اول یا میدونیم به اون بیست، یعنی نوع اول اون بیست نوع، یا میدونیم به اون سیزده تایی که گفت اونا را اول میگم بعد میرم داخل دستم دیگر. النوع الاول من العوامل السمائیه، عوامل سمائیه چند حساب کرد؟ نوع اول از عوامل سمائیه حروف تجر الاسم، حروفی پس ما اشتباه کردم، چون ما بعضی حرفا میگم بعد خودم پشیمون میشم، حواسم پرت میشه که حرفا رو چرا گفتم. بله 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 خود فنم لابتداء الغایه، پس من برای ابتداء غایت است. اینا دیگه ما میگیم بعدم پشیمون میشیم. غایت دو معنا داره، یک معنا آخر، مسافر از اینجا که میره آخر پولی که داده که تهران برد، آخر اجاره که 10 تومن داده آخرش کجایه؟ ترمینال. اونو میگن غایت، غایت اجاره ماشین اونجا. معنای دیگر غایت بعد بین شیئین، از قم تا ترمینال چند کیلومتره؟ بلدی سی؟ او 140. این 140 همه را بهش میگن غایت. پس غایت شد دوتا، یکی آخر، یکی بعد بین شیئین. میگه من لابتداء الغایه، کدوم معنای غایت است؟ و اگر غایت به معنای آخر باشه یکی تناقض میشه، اول آخر، آخر اول نمیشد، اول آخر نمیشد. پس اینجا مراد الغایت یعنی بعد بین شیئین. میگم سرتو من البصره الى الکوفه، سرتو من قم الى ترمینال. میگه من روی اول بعد بین شیئین میاد، پس من داخل میشه بر اول بعد بین شیئین. میخوای خیلی علمی و ساده بگی، بگو من بر اول مسافت داخل میشد الا در آخر مسافت. مسافت بین قم و تهران 140 کیلومتر، من در اول 140 واقع میشه الا در آخر 140. حالا شیئین دو جور میشه، یا مکان است یا زمان، هر دو سری. میگیم سم من فجر الى غروب، از طلوع فجر تا مغرب چند ساعت؟ فرض کن 15 ساعت. سم من الفجر الى المغرب، این 14 ساعت، 15 ساعت، 16 ساعت هر چه هست، این مسافت هست، متاش این زمان است. اما قوم تا که ترمینال این مکان هست، میگه فرق نمی کنه که من داخل میشد بر ابتداء مسافت، مسافت زمانی باشد یا مکانی باشد فرق نمی کنه. فمن به ابتداء الغایه، یه روایت دیست مسافت، مکانن اون مسافت مکان باشد، نحو سرتو من البصره الى الکوفه، او زمانن یا اون مسافت زمان باشد، نحو سمتو من یوم الجمعه، بگو الى يوم السبت اللي تكون الى يوم الاحد انت كشف يا دي الى نخات منتج مختصر كذا صمت من يوم الجمعه الى يوم السبت الى يوم الاحد الى يوم الاثنين خلاصة بين يوم جمعه تا روز دوشنبه که روز گرفتم این مسافت زمانیه. مثال واضح ترش همونی بود که من عرض کردم صمتم من الفجر الى المغرب، این وسط زمانه است، مسافت زمانی او زمانه نه او غیره ما، یا اینکه نه مکان است نه زمان. این دیگه فکر روشنی میخواد. میگم قرأت القرآن من اوله الى سوره یاسین. حالا این بین اول قرآن که سوره فاتحه تا سوره یاسین این مکان است، مکان که نیست، زمان است، زمانم که نیست. پس این نه مکان نه زمان. پس لفظ من بر ابتداء غایت داخل میشه. غایت هم گفتیم بعد بین شیئین. بعد بین شیئین چجور شد؟ شیئین مکان است مثل بصره کوفه، زمان است مثل فجر و مغرب. یا نه مکان نه زمان است مثل سوره فاتحه که اول قرآن است، سوره یاسین فرض کن در سلسله آخر است. پس این نه مکان نه زمان. نحو بله او غیر هما، هما رو بزن به مکان و زمان. نحو قرأت من آیت کذا الى آیت کذا، بگو ما سوره مثال زدیم تو آیه مثال بزن. بگو قرأت از آیت الکرسی الى فلان آیه، بازم همون مثال میشه. این تموم شد. ولی تبیین و داری هم من برای بیان میاد. بیان هم دیروز عرض کردم که من رو برداریم داشت الذي هو یا الذي هي بنشیند، این هم میگرد من تبیینی. اول تبیین نحو قوله تعالی فاجتنب الرجس من الاوثان. من تبیینی اوجایی میاد که ما قبلش مبهم باشه. من میاد اون مبهم را توضیح میده. حالا ذات عربت الهی فرمود فجتنبو الرجس، میگه کناره گیری کنید از پلیدی. بسید پلیدی میگه خب پلیدی خیلیه، کدومش؟ من توضیح میده، میگه الذی هو الاوثان، اون پلیدی که عبارت از بت است. یه بت ها را کناره گیری کنید، پرستش نکنید. پس لفظ من اگر برای تبیین باشد علامتش این است که جایش الذی هو یا الذی هی میذاریم و باید ما قبلش مبهم باشد، واضح نباشد، من توضیحش میدهد. خب این یک مثال. پس من برست من الاوسان و اندی اشرون من الدراهم. یک جمعه در تنگیزد میگد آقا من بیستا دارم. بیستا چه دارم؟ بیست گوسفند، بیست آپارتمان، بیست رادیو، بیست کتاب، مبهمه. من الدراهم توضیح میده، میگه بیستی که درهمت ندارم. خود جای من الَّذِي هُوَ يَا الَّتِي هَرِ میذاریم اندی اشرون الَّتِي هِيَ الدراهم، یعنی بیست درهم دارم نه بیست گوسفند، بیست آپارتمان. باز اشرون مبهمه است و من اون توضیحش دادم. و اندی اشرون من الدراهم. ولی تبعیز نحو اخذت من الدراهم. اخذت من الدراهم اگر من برداریم بگیم از دراهم. فرض کن توی صندوق هزار درهم در جایش میخونیم که جمع این با الف لام افاده عموم میکنن. این مفصل اشاره میخونیم در اصول اونجا، لیکن اساس این آیه جمع معرف به الفلام افاده عموم میکنن. اگر من آور داریم تو صندوق هم فرض کن هزار درهم، یک کسی میگه میگه اخذت الدراهم، بنابراین قاعده که معرف به الفلام افاده عموم میکنه اخذت الدراهم معنی چه میشه؟ همه رو برداشتم. ما من رو میاریم برای چه؟ برای اینکه بگیم همه رو بر نداشتیم، بعدش رو برداشتیم. حالا ده تومن بیست تومن بیشتر کمتر. پس علامت من تبعیضیه اینه که لفظ بعض جاش میشینه. اخذت من الدراهم، من رو بردار، لفظ بعض بذار، اخذت بعض الدراهم. نحو اخذته من الدراهم، ولل بدل فعلا بس داره میکنه.